أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر فمين. بحث ما در مورد وکالت بود. عرض کردیم که آقای خویی فرمودن که وکالت دلیل بر وساقت نیست، چون در وکیل تنها وساقت مالی میخواد و صدق گفتار مطلق نمیخواد. صدق گفتار بیشتر از این احتیاج نیست، بنابراین وجهی نداره که وکالت دلیل بر وساقت باشه. و یک شاهدی را هم آوردن که بعضی از وکلا مذمومین هستن، چون بعضی از وکلا مذمومین هستن ما نمیتوانیم دیگه وکالت رو دلیل بر وساقت بگیریم. البته نگید که وکالت در بعضی موارد شخص مذموم باشه، این شاهد برای این نیست که وکالت دلالت نداشته باشه. جوابش اینه که ما عامی نداریم که الوکیل ثقتون، که بخواییم بگیم این عام با تخصیص یک مخصصی از حجیت ثابت نمیشه. ما از باب ملازمه عقلی بین وکالت و وساقت میخواهیم اثبات کنیم که هر کس وکیل باشه باید ثقه باشه. این اماره کلی با دیدن بعضی موارد یه از اون حالت کلیت خودش میفته دیگه. ما نمیتونیم تمسک کنیم به این کبرای کلی. وقتی نشد به این کبرای کلی تمسک کرد، دیگه نمیشه وکالت رو دلیل بر وساقت گرفت. البته ممکنه شخص اینجا این مطلب رو بگه که ما استقراء کردیم اکثر موارد وکیل ثقه بوده، چون اکثر موارد وکیل ثقه بوده از اینجا مثلا اطمینان حاصل کردیم که وکیلا ثقه هستن. بعضی موارد وکیل غیر ثقه باشه به یقین ضربه میزنه، یقین دیگه نمیشه انسان بکنه، ولی منافات با اطمینان به وثاقت وکیل نداره. ممکن شخصی این رو بگه. اگر شخصی این رو بگه، جوابش اینه که استقرار چجوری استقرار کردید؟ به چه وجهی؟ شما چجوری میدونید؟ اکثر کسانی که وکیل هستن شرح حالشون مشخص نیست، وضعیتشون روشن نیست، و تازه به فرض هم شما استقرار کردید. استقرار باید یک قدر جامعی بین موارد بگیریم و بگیم حکم مستند به این قدر جامع. شما استقرا کردید دید اکثر وکلا ثقه هستن، آیا لازم این حرف اینه که وکالت سبب وثاقتشون شده باشه یا نه وکالت سبب وثاقتشون نشده؟ اساساً در استقرا این مشکل اساسی وجود داره، چه استقرایی که میخواد یقین به حکم بیاره، چه استقرایی که میخواد ظن به حکم بیاره. این مشکل که مواردی که استقرا میشه، اون موارد ما باید ازش یک قدر جامعی انتظار بکنیم، بگیم حکم یقیناً یا ظناً مستند به اون قدر جامعه، و از اون قدر جامع به مورد شک سرایت بریم. و الا اگر از موارد استقرا قدر جامع در نیاورده باشیم، نمیتوانیم از استقرا در سایر موارد استفاده کنیم. اینه که گفتن که این یک بیانی هست بر این که استقرا اساساً تا بازگشت نکنه به قیاس، نمیتواند در موارد غیر استقرا شده سودمند باشه. شیخ تو بحث استصحاب، شیخ انصاری در بحث استصحاب رسائل، در اونجایی که بعضیا ادعا کردن که استصحاب زن میاره و تمسک کردن به دلیل استقرا، اونجا این بحث مفصل متعرض شده. مراجعه فرمایید در جواب میرزای قمی که به استقرا تمسک کرده، همین نکته رو روش پافشاری میکنه. میگه در استقرا برای اینکه انسان زن بیاره در موارد استقرا شده، ما باید قدر جامعی بگیریم که اون قدر جامع علت ثبوت حکم بر موارد استقرا شده باشه، و اون قدر جامع رو بگیم منحصر به اون موارد نیست، در غیر اون موارد هم جا جاری میشه. فرض کنید من تحقیق کردم دیدم اهل قم 190شون آدم خوبی هستن، آیا من در مورد نفر بعدی که دیدم میتوانم بگم اینم آدم خوبیه به احتمال 90%؟ شیخ میگه نه. میگه چرا؟ چون شما باید اول اثبات کنید که اهل قم بودن سبب خوب بودن اینها شده. اهل قم بودن سبب خوب بودن اینها شده. خب در مورد دیگه ای که انسان شک میکنه میگه خب این خصوصیت عامه رو داره، بنابراین این شخص هم آدم خوبیه. کما که مثلا در مورد تشیع، اگه آدم خیلی وقتا، البته مواردی که انسان تحقیق میکنه اگر مواردش خیلی متشتت باشه، در یه جهت فقط جامع داشته باشه، معمولا یه همچی اطمینانی و ظنی حاصل میشه، ولی به شرطی که این عنوان عنوانی باشه که صلاحیت برای استناد به شاقت بود داشته باشه. در باب وکالت خیلی نمیشه این رو احراز کرد. اگر هم تحقیق کردیم که 190 وکلا ثقه هستن، آیا میتوانیم بگیم به خاطر وکالت ثقه بودن؟ همه اونها همینه، همه اونها همینه. تا نمیخوام بگم که، میخوام بگم که اگر این کبرای کلی رو ما از اثبات نکنیم که وکیل باید ثقه باشه، یا اطمینانن یا یقینن یا ظنن، نمیتونه خود رو در ما همیشه اثبات کنیم. فرض کنید که 10 چیز مختلف رو آزمایش کردیم که توی این اتاق هستن، قدر جامعشون توی این اتاق بودنه. توی این 10 چیزی که توی این اتاق هست آزمایش کردیم، دیگه 9 مثلا جامده. آیا میتوانیم در مورد شیء 10 هم بگیم که این جامده؟ نه. چرا؟ چون تو اتاق بودن که جامع بین این هاست، این سبب نیست برای اینکه این جامد بشه. هر کنون جامعه دوزن به خاطر خودشه. در باب وکالت هم ما باید این احراز کنیم. و این مشکل، این مشکل اساسی استقرا هست کلیتاً، که ما چجوری کشف یک کبرای کلی بکنیم. و استقرا به قیاس برنگرده اعتبار نداره. همون آقایونی که استقرا رو در مقابل قیاس قرار دادن فرمودن که استقرا برای اینکه یقین بیاره باید برگشت کنه به قیاس، ظن هم بخواد بیاره باید برگشت کنه به قیاس ظنی. عرض کردم دل قیاس هم بخواد برگشت نکنه ظن هم نمیاره. قیاس که ما میگیم اهم از قیاس یقینی و قیاس ظنی. اون کبرا اگر یقینی باشه چرا میاره؟ وجه ظن‌آوری چیه؟ وجه ظن‌آوریش اینه که ظن به کبرای کلی حاصل میشه، از باب ظن به کبرای کلی قیاس شکل اول تشکیل میشه. در قیاس شکل اول لازم نیست کبرا یقینی باشه. استقرا هم تمثیل دیگه، استقرا در واقع اشتباهی که تمثیل نیست، ولی اشتباه لفظی کردم. سودمندی استقرا از باب تمثیله، یعنی شما از یک موضوع میخواید به موضوع دیگه برید، بعد از این موضوع برید به کبرای کلی، از کبرای کلی بیایید رو موضوع دیگه. تمثیل یک واسطه میخواد. به هر حال این مشکل اساسی استقرا که در جای خودش هست در مانحنفی هم وجود داره، ما نمیتونیم از این راه پیش بریم برای اثبات. مضافم به اینکه سقراط هم تمام نیست، هم اشکال سقراوی داره که اکثر موارد وکلا رو ما نمیتونیم بگیم که وفاقتشون قطع نظر از وکالت اثبات شده. به طرز همین کبرا رو ثابت کردیم یه اکثریت بنابر باشه، اکثریت داره نه اینکه اکثریت نداره، ولی اکثریت، چون اگر اکثریت فقط برای ما زن بیاره دلیل برای اعتبار این زن نداره. اگر اکثریت به اکثریت قاطعی باشه که اطمینان برای انسان بیاره، بعد مانعی نداره. ولی این مقدار کثرتی که منشأ اطمینان بشه وجود نداره. اگر هم اون مقدار کثرت وجود داشته باشه از جهت تعداد، این مشکل رو باید حل کنیم که قدر جامعه باید بگیریم و اون مشکلات استقرار و اینا. بنابراین از این راه ها بهتره که ما طی نکنیم و بیاییم رو نکات دیگه بحث دست بذاریم. بنابراین تا اینجای کلام به این نتیجه رسیدیم که اشکال آقای خویی این بود که چون بعضی از افراد وکلا ضعیف هستن، مذموم هستن، وکالت دلالت بر وثاقت نداره. هفته پیش این رو پاسخ دادیم، گفتیم از عبارت شیخ در غیبت که ایشون بهش تمسک کرده بر وکلای مذمومین هیچ در نمیاد که در زمان وکالت مذموم بودن، بلکه ظاهرش اینه که اینها بعد از زمان وکالت، یعنی زمانی که از وکالت در واقع افتادند، اینها مذموم خواهند بود. بنابراین این حل مشکل شما رو نمی کن. چی؟ علی ابن ابی حمزه بطائینی، نمیدونم زیاده اون مروان قندی، کی اینجور اشخاصی که لعن امام در موردش وارد شده ملعون هستن. خب اینا دیگه کس ملعون رو نمیشه به تیرهاش. نه کسانی هستن اینا، احمد ابن هلال کرخی هست که توصیفات مکرر در لحنش وارد شده، ابن بلال، ابو طاهر ابن بلال هست، یه سری افرادیه هستن که اینا افرادی هستن که مسلم هست از جهت خارجن که اینا آدم های بدی بودن، ولی اونی که ما مخواهیم بگیم اینه که در زمان وکالت بد نبودن، بعدن بد شدن. منافات نداره که یه نفر قبلا خوب باشه، پول که دستش بیاد پول گمراهش کرده باشه و این هیچ منافات ما مطلب نداره. خب یک روایت فقط در اینجا وجود داره که اون روایت ظاهرش اینه که در زمان وکالت طرف بد بوده، در زمان وکالت بد بوده، که به این روایت صاحب قاموس الرجال تمسک کرده. ببینیم آیا این روایت کام هست یا کام نیست. روایتی هست در مورد صالح ابن محمد ابن سهل همدانی، صالح ابن محمد ابن سهل همدانی، عبارت علی ابن ابراهیم ابن هاشم از پدرش نقل میکنه که خب سند گیری نداره. کنتو عند ابی جعفر الثانی علیه السلام اذ دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل همدانی و کان یتولا له، یتولا له هیت یتوکل له، یعنی یتولا له الامر. حالا این در مورد صحبت میکنیم که یتولا له یک از تعبیراتی هست که در باب وکالت هست. و کان یتولا له فقال له جعلت فداک اجعلنی من عشرت آلاف درهم فی هل فانی انفقتها، فقال له ابو جعفر علیه السلام انت فی هل، فلما خرج صالح من عنده قال ابو جعفر علیه السلام احدهم، بعد احدهم یسب علا یسب یسب علا اموال حق آل محمد الفقراء و مساکین و ابناء سبیل فیأخذه ثم یقول اجعلنی فی هل اتراب و نبی انی اقول لا افعل و الله یسألنهم الله یوم القیامه ان ذلک سؤالا حسیسا. این تعبیر به کان یتولا له ظاهرن واقع حالیه و جمله کانه یتولا له حال هست برای از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل الحمدانی. بله درسته، با قدمیه تا جان این مطلب داشتم. این حالا این هم مطلب شد هم ندانیم از عبارت های پسر این صالح ابن محمد ابن سهل الحمدانی هم وکیل بوده، پسر این هم وکیل بوده. این سوال میکنه که اموالی از پدرم پیش شما باقی مونده و این اموال چیکار بکنم؟ محمد ابن صالح همدانی هم که ظاهر لحن اون روایت اینه که این پدرش تا زمان مرگش وکیل بوده و این پسر به وکالت به نیابت پدر رسیده، سوال میکنه اموالی که پیش پدرم بوده چیکارش بکنم؟ تو اون حالا تو بعد نقلای دیگه این هست، یادداشتم کردم تو دفترم، حالا ممکنه اون رو در ضمن صحبت بخونیم. تو سوال همین میکنه که اموال پیش بدارم باقی مونده بگید چی کار بکنم، که از اون عبارت و ظاهر ابتدایی این هم کانه تولاله این هست که در همون هنگامی که
این شخص آمده این وکیل بوده. چون اگر امام، حالا میگم اگر وکالتش رو عدل کرده باشه، نفس عدل کردن این طرف خیلی بعید هست که با عدل کردن از وکالت رو داشته باشه بیاد بگه که من این مقدار مال چیز کردم، من رو در حل قرار بده و امامم جواب بده که تو در حل هستی و امثال اینا. حالا این خیلی هم این استدلال تام باشه و تام نباشه، از مجموع مواردی که اون روایت دیگه‌ای که از لحنش استفاده میشه که صالح بن محمد در زمان مرگش وکیل بوده و این عبارت میشه، حالا این استفاده رو کرد که صالح بن محمد در این زمان وکیل بود. حالا اگر این مطلب رو تام بدانیم، این دلالت رو مناقشه نکنیم که احتمالاً قبلا وکیل بوده و امام بعداً عدلش کرده و اینها، این روایت یه مشکل دیگه داره. اون مشکل رو باید حل کرد. هر جور مشکل رو حل کردیم مانحوکی هم مشکلش حل میشه. مشکل اینه وکیل راستگو میخواد باشه یا راستگو میخواد نباشه، خائن نباید باشه. این روایت در مورد ظاهر صالح بن محمد رو بر همه داریم، بلکه صریحش اینه که خائن داره، خیانت کرده، اموال وکالت گرفته خرج کرده، حالا اومده میگه که قرض بدید که من خلاصه این حلال حلالیت طلبیده. امام با وجود خیانتی که طرف کرده اون رو بر وکالت خودش باقی گذاشت. چه جوری میشه؟
یعنی اون
شرط
یعنی
خودش میتونه که امانت مالی نه اونش نه اونش مسلمه در وکیل امانت مالی میخواد. اینو باید بگه. خب این مشکله. معنا نداره وکیل شخص کاهن باشه. خائن رو در این اصدار خائن رو در قرض دادن 100 تومان پول امین نمیگذاره. این رو امین کنه بر اموال الله، سهم امام و امثال اینها. این چیزیست که به هر حال این مشکل شو باید حل کنه. خب حل این مشکل یه احتمال اینه که ولی اینکه ظاهر این عبارت اینه که این تا آخر وکیل بوده، ولی تا آخر وکیل نبوده. مثلا این حل کنیم که این ظاهر مراد نیست. یکی یا اینکه حل دیگه اینه که فکر می‌کنم این حل قوی‌تر از حل اول باشه، اون اینه بعضی که وکیل میشن، ابتدایی که شخص وکیل میشه یک آبرویی از طرف امام پیدا کرد و امام خیلی وقتا مصلحت نمیدیده آبروی طرف رو بریزه، یا به خاطر اینکه طرف اگر آبرویش ریخته میشد آبروزی را میداد، چون مسئله وکالت مسئله مخفی بوده اسرار امامت پخش میکرد، چون در هر حال وکیل یک امور غیر عادی و غیر عرفی از امام دستش بوده. یه سری شیعیان اطلاع داشته و دیدون چجوری هم اگه امام رو از وکالت عزل میکرده مفسده‌ای داشته. خب از این وکالت وقتی عزلش کنه مفسده‌ای داشته، این معناش اینه که این رو به هر حال این مشکل رو اینجوری حل کنیم که مفسده داشته این رو از وکالت عزل کنه، ولی این معناش این نیست که در اصل این که یه نفر رو میخوان به وکالت نسبش کنن خائن میتونه باشه. یک شخص خائنی رو به وکالت نسب کنن من اول الان، و این به هر حال این موارد مواردی است کاملا نادر و موارد خاصیه. این مورد رو باید توجیه کرد به هر عنوانی هست. وکالت رو دلالت دلیل بر وثاقت هم بگیریم یا نگیریم، این مورد باید یه جوری وکالت رو تفسیر کنیم که این مورد نقضش نباشه. در نتیجه این روایت اینجوری میشه توجیه کردش که مقصدی بوده در اصل طرف از وکالت، برای امام رو عرض نکرده و این لازمش این نیست که یک نفر که نقض میکنن به وکالت اون ثقه نباشه. نه، شخصی از ثقه راستگو قبلا این طرف هم ثقه بوده اصلا، بعد منحرف شده و امام به خاطر مقصدی که داشته او رو عزل نکرده و انتفیه لنی که امام هم بهش تعبیر میکنه، ظاهر لحنش می که امام نمیخواد بده که بهش بیه که تو آدم بدی هستی. این خودش هم چرا امام بهش نمیگه آدم بدی هستی؟ به هر مقصدی داشته که امام فرموده بهش انتفیه لن دیگه.
این چون به هر حال این مشکل اجتماعی داشته، به هر عنوان هر مشکلی داشته، هم مقصدی داشته که امام فرموده انت فیه الله، همون مشکل هم سبب میشه که امام وکالت طرف رو بر جای خودش باقی بگذاره. مضر نیست دیگه برای ما. چجوری مضر؟
خب
آها، این یه مشکلی هست که ممکنه وکیل بعد از وکالت از وساقت بیفته و امثال اینها. استثناء بقای وساقت داریم، استثناء بقای وساقت داریم. اون وقت هم به اینکه اینجور مواردی که طرف ثقه باشه قبلا بعد از وساقت بیفته و امام او رو خلع نکنه از ولایت، از وکالت، این فی نفسه باید یه حالت خاص داشته باشه. ولی این همه وکلا رو از وکالت امام نفس کرده، احمد بن هلال هست، نمیدونم اون اشخاص دیگه‌ای که ابن شلمغانی هست و اشخاص دیگه‌ای که اونا هم وکیل بودن، حالا میگیم خیلی از این اشخاص دیگه که وکیل بودن امام عزلشون کرده. اینجور نیست که عزل کردن یه مشکلی داشته باشه که امام نتونه عزل کنه و امثال اینها. به هر حال میخوام بگم اینجور موارد مواردیست نادر، و این موارد نادر با اون اطمینانی که ما حالا از مجموع موارد حالا عرض میکنیم که اصلا نفس وکالت یک رتبه مخصوصیه، با اطمینانی که از اون حاصل میشه نمیتونه معارضه کنه. خب چیه؟ از با بله از باب اصول کلی نمیشه حل کرد، از باب اون قاعده کلی نمیشه حل کرد. خب حالا بیاییم به اصل وکالت ببینیم دلیل بر وساقت هست یا وساقت نیست. ما مناقشه کردیم حد اکثری که در بیاناتی که آقای خویی داشتن که دلیل بر عدم الملازمه میگرفتن، خب دلیل بر ملازمه میخواییم. این مبتنی است بر این که ما دقیقا مفهوم وکالت رو و شغلها و کارهایی که به عهده وکیل بوده تبیین کنیم و روشن کنیم که مردم نسبت به وکیل چه دیدگاهی داشتن، دیدگاهش یه نسبت به وکیل رو دقیقا روشن کنیم. خب این بحث مبتنی بر یک نکته هست که تعبیرات مختلفی که از وکیل شده ابتدا بیان کنیم، بعد یکی یکی وارد نکات بحث. وکیل، خود تعبیر وکیل اولین تعبیری هست که، یعنی مهمترین تعبیری هست که به کار برده میشه در مورد وکلای امام علیه السلام. حضرت من در مورد وکیل امام صادق علیه السلام کمتر دیدم به عنوان وکیل تعبیر بشه. در مورد امام صادق معمولا وکلاش قوام تعبیر میکرده. ظاهرا تعبیر اولیهی که از وکالت میشه در زمان امام صادق که بعدا هم باقی مونده تعبیر قوام بوده، و در مورد معلم خونه ایش مثلا داره که معلم خونه ایش کارم قوام علیه السلام، یا مات ابو ابراهیم. البته ما ابو ابراهیم علیه السلام ولی من قوامی احد الا و انده المال کثیر. قوام در قائم، قائم یعنی من یقوم بالامر، کسی که عهده‌دار کار هست، و تعبیر قائم می‌کردن گویا هنوز به عنوان یک تعبیر رسمی نبوده، به اون معنی لغوی خودش که قائم من یقوم بالامر اینها تعبیر کرد. ولی بعد از اون زمان، اون زمان امام سجاد، امام کاظم علیه السلام و امام رضا، و بعد از اون تعبیر رسمی تعبیر وکیله، خیلی مکرر تعبیر وکلا میشه دیگه. من نیازی نیست خاطر زیاد بودنش این تعبیر رو بیارم. یه تعبیر دیگه ای که هست من یتولی الامر، کسی که تولی امر داره، یا من یتولی، من یتولی لله امام الامر، یتولی لله امام. شیخ یه تعبیر داره در قیبه، میگه فی ذکر طرف من فی ذکر طرف من اخبار سفرا الذین کانوا فی حال الغیبه، و قبل ذکر من کان سکیرا حال الغیبه نذکر طرفا
حرفا من اخبار من کان یختص به کل امام و یتولا لکل امر، که بعد شروع میکنه وکلای امام رو ذکر کردن. تعبیر اینه من یختص به کل امام و یتولا لکل امر، اینم یه تعبیر خاصی هست که وجود داره. تعبیر دیگه این هست که تعبیر سفیره، از مجموع موارد استفاده میشه. اگر سفیر رو به صورت مطلق به کار ببرن، مراد از سفیر نواب اربعه است. سفیر رو فقط در مورد نواب اربعه تعبیر کردن. همین تعبیر فیدر که ترس من اخبار سفرا الذین کانوا فی حال الغیبه و قبل از ذکر من کان سفیرا حال الغیبه، البته قید حال الغیبه ایشون آورده من کان سفیرا حال الغیبه، ولی من ندیدم در دیگر حال قیبت به کسی تعبیر سفیر کرده باشن به طور مطلق. بله گاهی اوقات سفیر به صورت اضافه گفتن، سفیر حسین ابن روح، اونم سفیر حسین ابن روح یعنی جانشین حسین ابن روح. و سفیر به هر حال مفهوم این داره، کسی که نائب مخصوص امامه، نائب خاص امامه، نائب هر کس، نائب خواسته هر کس رو سفیر تعبیر کردن. حتی سفیر حسین روح رو هم اینجور که تو ذهنم هست از تعبیرش هم هست، سفیر حسین روح رو هم که تعبیر میکنه اونجایی هست که نائب خاص حسین روح بوده. توضیح مطلب اینه، ببینید ما یک حال هست اساسا یک نظام بوده، وکالت یک نظام بوده، یه وکیل اصل بوده که سفیر تعبیر میکردم که نواب اعظم. این وکلای یه نماینده هایی داشتن، این نماینده ها هر کدوم به چند تا وکیل ریاست داشتن و از اونها گوش میدادن حرفشون رو تا بیا فرمایی. گاهی اوقات خود اون سفیر اصل مشکلی برای زندانی میشده، چی میشده؟ کسی رو به عنوان قائم مقام قرار میداده، اون قائم مقام سفیر اون سفیر اصلی میشده. سفیر یعنی قائم مقام، نه معاون. معاون میتونه چند نفر باشه، متعدد باشن، اشخاص مختلفی باشن، ولی تعبیری که از سفیر استفاده میشه اینه که سفیر قائم مقام جانشینه. این تعبیر رو ببینید، ابوالقاسم حسین بن روح یک موقعی مستتر بوده، میخواستن بگیرنش. حسین روح یه مدت زندان بوده، مفصل زندان بوده، حبس بوده در خونه متوکل و معتمد و اینها. در ایام استتارش و در ایام حبسش اشخاص دیگه، بعضی از وکلای دیگه قائم مقام حسین روح بودن، که در یک زمان ابو جعفر محمد بن علی چلمهانی رو حسین روح به عنوان وکیل تعیین کرده بوده. البته تو این نقل هست و ذالکه فی ایام شیخ ابوالقاسم الحسین روح رحمه الله و استتاره و نخله ابا جعفر محمد بن علی معروف به شلمغانی و کان مستقیما لم یظهر من ما ظهر من من الکفر و الالحاد و کان الناس یحسدونه و یلقونه لانه کان صاحب الشیخ ابوالقاسم الحسین بن روح سفیرا بینهم و بینه فی حوائجهم و مهماتهم سفیرا بینهم و بینه، تغییر سفیر کرده. فقال علی، تو عبارتی از ابو غالب ضراری نقل میکنه، فقال علی صاحبی، رفته در سراغ یکی از وکلا برای یک مشکلی. اون وکلا میگه که بریم سراغ ابو جعفر شلمغانی، چون او الان مقام قائم مقامی و وکالت اصلی دست اوه. فقال علی صاحبی هل کن تلقا ابا جعفر و تحدث به ای اهدا فإنه المنصوب اليوم لهذه الطائفة. اینه المنصوب لهذه الطائفة، سفیر این هست، کسی که رئیس و خلاصه وکلا سفیر بوده. اگر خود رئیس به خاطر یک مشکلی پیدا میکرده، یک جانشینی میذاشته که اون جانشین سفیر میشه، سفیر این رئیس تلقی میشده. این تعبیری است که استفاده میشه از مجموع موارد. من ندیدم به غیر بله به کار نمیبرن نه اونا که بله، این اصطلاح مخصوصه، این اصطلاح، این یه اصطلاح شده دیگه،
مفهوم لغویش نیست، برای رسول نیست، برای رسول نیست، نماینده نیست، رسول یه نامه رو از اونجا برده باشه اونجا، این نیست. سفیر یه منصب خاصی بوده که در اون زمان به کار برده شده. خب یکی از تعابیر دیگه ای که هست تعبیر از صاحب، از صاحب، از صاحب هم ظاهرن اگر در صورت مطلق باشه، صاحب به قول مطلق یا صاحب الامام، امثال اینها مراد صاحب اصلیه، یعنی همون وکیل اصل. گاهی گاهی صاحب خیلی خاص پیدا میکنه، صاحب بالکوفه، یعنی اون کسی که در کوفه این خصوصیت داره، ولی به هر حال صاحب به معنای وکیل هست، گاهی گاهی وکیل اصلی هست به یک مطلق باشه، گاهی گاهی وکیل درجه دوم مرتبه دوم هست، گاهی گاهی که مقید باشه. عبارت رو ببینید. ثم دخلت و ابو غالب دراری میگه ثم دخلت و بغداد و کان صاحب بالکوفه فی ذلک الوقت ابو جعفر محمد ابن احمد زجوزی رحمه الله و کان لی کلعن مبل والد. بعد در ادامهش هم میگه این چیز ابو جعفر محمد ابن احمد زجوزی رفت سراغ شلمغانی، شلمغانی واسطه بود بین این زجوزی و حسین روح، وکیل اصلی حسین روح بوده، وکیل درجه دوم شلمغانی، وکیل درجه سه ابو جعفر زجوزی بوده که در شهرها وکالت میکرده. بعد حالا که به اینجا رسیدیم یک دوتا تعبیر دیگه در مورد صاحب رو عرض بکنم و ببینیم که این مطلب روش استفاده میشه نمیشه. انفذا عبارت ببینید، انفذا محمد ابن علی شلمغانی العذابری الشیخ الحسین ابن روح یسأله عن یباهله و قال انا صاحب الرجل، انا صاحب الرجل، من صاحب الرجل، وقد امرت به اظهار العلم وقد اظهرته باطنا و ظاهرا، هم در باطن اظهار کردن هم در ظاهر، خلاصه باید از آن پیروی کنی و همسایه هم انا صاحب الرجل، تعبیر صاحب اینجا میشود. یه تعبیر دیگه هم هست، باز همین تعبیر صاحب هست، میگه که حسین رو در یه مجلس خلیفه بود، صحبت این بود که چی بعد از پیغمبر افضل الناس کیه، بعد هم گفتن اختلافات بود، حسین رو گفتش که الذی اجماع بر این هست که افضل صحابه بعد از پیغمبر ابو بکر است و بعدش عمر است و بعدش عثمان است و بعدش علی است و و هذا هو القول الصحیح، قول صحیح هستی. یه من داشت خنده میگیره بس کفری شده بودن خنده میگم خودم خود دور کرد و از اتاق رفتم بیرون که یه آبروزی نشد، رفتم خونه. دیگه حسین روح مجلس که تموم شد قبل که بره خونه اومد سراغ من، اومد سراغ من و گفتش که چی بود اون خنده و اینا چی بود که میکردی؟ گفتش که آخه من خنده از اینه که رجلان یرا به انهو صاحب الامام و وکیلو یقول و ذالک القول، لاید از جوامه تعجب نداره وکیل امام زمان بگی که این حرفا رو بزنه، گفتش دیگر این حرفا بزنی تا ام دارم از چی میشه دوری میکنی. و بعد داره که حسین روح خیلی تقیه رو به اشد ما یمکن انجام میداد، یه درمون میداشت، یه روز معاویه رو شرط میکرد، حسین روح بیرونش کرد تا عمرم داشت دیگه کسی راش نداد، راش نداد. خصوصا حسین روح این خصوصیت تقیه درش خیلی شدید بوده به خاطر معروفیت حسین روح، حسین روح با محمد بن عثمان و عثمان بن سعید و همچنین سماری فرق داشت، چون از آل نوبخت نوبختی و خانواده بسیار معروفی بودن، وزرا بودن، وکلا بودن، کتاب و خلفا بودن و اینا شخصیت اجتماعی مهم بودن. اگر حسین بن روح اندک خلاصه تیفه می کرد، اندک تقیه ای را کوتاهی می کرد در انجام ندادن تقیه، مشکل برای ایجاد می شد که بیش از همه این حسین بن روح تقیه می کرده، خاطر همین مشکل خاصی که وجود داشته داره موردش. خب انصافاً هم مشکل هست کسی در اون مقامات اجتماعی اونجوری قرار بگیره و بتونه مسئله وکالت رو عهده‌دار بشه. نوبتی یکی از نوبتی های دیگه هست که از حسین روح مهمتر بوده.
از این سوال میکنند که
چرا حسین روح وکیل شد؟ ائمه خودشون بهتر میدونن. بعد خودش یه چیز دلیل میاره. میگه که ولی من شخصی هستم مناظره‌گر. با اشخاص مناظره میکنم در مسئله امامت. ممکن ازن بگن که شما که امام قائل هستید جاش کجاست؟ دیگه گیر کنم، یعنی مشکل چیزی داشته باشم، مشکل برهانی داشته باشم، برای اینکه خب شمایی که قائل به امامت هستید، امامی که جاش معلوم نیست چه امامیه؟ من برای اینکه از این مشکل خلاص بشم ممکنه جای امام رو بهش نشونش میدادم. ولی حسین روح کسیست که اگر امام زیر پاش باشه تیکه تیکه بشه پاشو بلند نمیکنه که امام شناخته بشه. و این خصوصیتی هست که حسین روح داره دیگه. برده به هر حال تعبیر دیگه ای که اینجا هست تعبیر صاحب هست، یا از صاحب به قول مطلق، یا صاحب الامام، صاحب قید زده شده. از اینجا این مطلب استفاده میشه که تعبیر وکیل هم گاهی اوقات مراد وکیل اصلیه، گاهی اوقات مراد وکیل فرعی هم، بلکه شاید اطلاق الوکیل اقتضا کنه وکیل اصلیه. و این تعبیر رو دقت بفرمایید، میگه و مدعی تو به ها انا و ابو جعفر رحمه الله لا. تو همون عبارت ابو غالب ضراریه که میگه صاحب در کوفه ابو جعفر بیوزی بود، به من گفتش که یه نامه بنویس، من یه رقعه نوشتم برای دعا، بعد با این رقعه رو با ابو جعفر بیوزی آوردیم و ملائکه بها انا و ابو جعفر رحمه الله و محمد بن علی و کان فی ذلک الواسطه بیننا و بین حسین بن روح رضی الله عنه و هو اصداد الوکیل. حسین بن روح موقع وکیل بود، یعنی در زمان وکالت حسین بن روح این قضیه رخ داده. اینجا وکالت معنی سفارت، الوکیل یعنی الوکیل مطلق، نه وکیل وکیل. گاهی اوقات وکیل که ما میگیم مراد وکیل اصلیه، نه وکیل با واسطه. دیدید که عقد ازدواج که میکنن گاهی اوقات میگن زوج تو مثلا موکلی، گاهی اوقات میگن زوج تو موکلی به واسطه. خب اینم یه تعبیر دیگه. تعبیر دیگه ای که قبلا هم خوندیم تعبیر یتولالله
وکیل وکیل، هم باز هم دستور
میشه هست بشید؟ عمدتا ما دستور وکیل وکیل داریم، ولی وکیل های اصلی که بحث در موردش نیست، اونی که بحث چیز هست وکیل وکیله. ولی اینا بله این بحث داشت بله خب این جوری. خب یکی از تغییرات دیگه مسئله یتولالله بود که بعضی عبارتش خوندیم، بعضی عبارتش دیگه ایش رو هم من میخونم که میگه کار زکریا ابن آدم ممن تولاهم. یه عبارتی داره رقم 23. خب میگه که ما روا ابو طالب القمی قال دخل تعالی ابی جعفر الثانی علیه السلام فی آخر عمره فسمعته یقول جلالا قفان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم و سعد ابن سعد انی حیرن فقد وفعوا لی و کان زکریا ابن آدم ممن تولاهم. زکریا ابن آدم از جای دیگر این مسلمه که وکیل بوده و ظاهرا مراد کان زکریا ابن آدم ممن تولاهم اینه که وکیل ائمه بوده، چون وکیل چند تا امام بوده. ممن تولاهم یه عبارت دیگر همین جا هست با این معنا مفهومش روشن میشه. میگه نصر بن قابوس لخمی فروی انه کان وکیلا لعلی عبدالله 20 سنه ولم یعلم انه وکیلا، 20 سال وکیل بوده وکالتش معلوم نبوده. و کان عبدالرحمن بن الحجاج وکیلا لعلی عبدالله علیه السلام و مات فی عصر رضا علیه السلام علی ولایته، مات علی الولایه. ظاهرا مراد علی ولایته و مرجع ولایتهی مرجع امام رضاست. علا ولایت رضا علیه السلام. ولایت همین مفهوم وکالتی هست که ما در اینجا صحبت میکنیم. به هر حال یکی از تعبیرهای دیگه در مورد وکالت مسئله تولی و ولایت و اینجور تعبیرات. تعبیرات دیگه ای که در ضمن کلام خونده شد المنصوب به طائفه، یک تعبیر تعبیر دیگه. تعبیر دیگه ای که هست از طریق، در مورد محمد بن عثمان العمری یکی میگه فانه طریق الى صاحب الامر، طریق صاحب الامر. تعبیر دیگه تعبیر باب الابواب الامر. تعبیر باب تعبیری بوده که اوائل نبوده، یعنی این تعبیر عمدتاً از در زمان غیبت ایجاد شده و من احساس میکنم که ابتدا این تعبیر رو غلاط تعبیر کردن و بعداً از غلاط سرایت کرده به دیگران و این رو در مفهوم صحیح خودش میکار بردن. توضیح مثلا این که غلاط دو مقام قائل بودن، یکی مقام وکالت، یکی مقام بابیت، و این دوتا رو هم با هم دیگه تفکیک قائل میشه. کتابی هست مال حسین بن حمدان خشیبی که از نمیریه است به نام هدایت الهدایت الکبرى. من پیشم نبود موقعی که این مطالعه میکردم، ولی از مطالعه قبلی و حفظ عرض میکنم این مطلب رو. الهدایت الکبرى این کتاب در سوریه چاپ شده و من نسخه رو ایران کم هست، نسخه کمی هست که ایران باشه. تو این کتاب در مورد عثمان بن سعید و محمد بن نصیر، تو محمد بن نصیر ادعای بابیت میکرده و خب در زمان عثمان بن سعید یا محمد بن عثمان میکردیم به بزرگوار. این کتاب در واقع از مجموعه این کتاب که آدم میبینه یک نوع به اصطلاح پالایشی هست بر افکار غالیه ها و میخواد این غالیه ها رو تصحیح کنه، درستشون کنه، صحیحشون کنه. اولا افکاری که تو این کتاب به عنوان افکار نمیریه و محمد بن نصیر مطرحه دقیقا همین افکار امامیه است و افکار چرت و پرت توش کمتر است، همین افکار متعارف امامیه و امثاله. یه مطلب دیگه این که محمد بن نصیر و عثمان بن سعید و محمد بن عثمان اینا یک نوع چیزهایی داشتن، مخالفتهایی داشتن. این کتاب میخواد بین این دوتا جنبه جمع کنه. میگه عثمان بن سعید یا محمد بن عثمان وکیل بود، محمد بن نصیر باغ بود. او وکیل بود، او باغ بود. فرق این دوتا در این مفهوم غالیا چیه؟ در اینها وکیل اون کسی است که عهده‌دار امور مالیه، امور عادیه، به اصطلاح نماینده در امور ظاهر. باب نماینده در امور باطنه، اسرار ائمه. علم باطن به توسط وکیل بش به توسط باب به اشخاص میرسیده. این تعبیر ابتدایی بوده که برای باب بوده که بین باب و وکیل فاصله قرار میده. احساس میکنم بعدن به خاطر اینکه اینها بین اینا تفاوت قائل شدن، این تعبیر شده که نه، همون کسی که وکیل همون هم بابه. اون شخصی که این وکلای اربعه، ابواب اربعه هم هستن، باب هستن، واسطه هستن بین مردم و امام، همچنان که در واسطه هست بین اشخاص بیرون و داخل ها دری هستن که شبیه انا مدینه العلم و علیون بابها و من اراد المدینه فلیعت آمن بابها، اون هم همین جوریه که اینها باب امام هستن. در نهی که اگه کسی میخواد به امام برسه و فیوضات امام استفاده کنه باید از طریق اینها بره. طریق هم همین مفهومه، راه رسیدن به همین هستن. کمون که مثلا ما وقت در مورد ائمه میگیم اینا وسیله هستن، یعنی راه رسیدن به خدا هستن. اگه کسی میخواد به خدا برسه باید از این وسیله و از این طریق بره. خب این هم این تعبیر دیگه که اینجا هست و خیلی مشکل خاص در این تعبیر بوده. بله ظاهرن فرق نداشته، ظاهرن این که این دوتا شیعه وجود داشته باشه
یعنی به این معنا وکلا را هم بوده لطفاً وکلا هستی
در
مطلع سوری مستقی باید الان یادم نیست ولی در اگر هم آمده در عبارتهای علمه اخیر هست امام عسکری حضرت حجت رحمت الله علیه بله البته این نکته را هم بگم مناقب ابن شهرآشوب در مورد هر امام که میرسه میگه فلان کتک بابش بود فلان کتک بوابش بود فلان کتک چیش بود بوابش رو تعیین میکنه اون تعبیرات مناقب ابن شهرآشوب من فکر میکنم نمیشه ما بهش اعتماد کرد به عنوان یک تعبیری که برخواسته از اون ارتکار شیعی اون اصل بوده احساس میکنم که همون تعبیراتی که چیزها داشتن تعبیراتی که خلافی ها داشتن اون سرایت کرده به تعبیرات مناقب اینها مناقب ابن شهرآشوب در این دلایل اصلا قابل اعتماد نیست مصاحبهات تعبیری در این چیزها زیاد درش داره حالا من خب یه تعبیر دیگه که من احساس میکنم این هم به معنای وکالت و این هم چیز هست مسئله ثقتی هست فرانکس ثقت الامام این مخواهیم عرض کنیم که ثقت الامام معناش یعنی وکیل امام یک روایت ما داریم ازش این استفاده میشه من ابتدای این روایت رو بخونم بعد این روایت دیگه رو منور معید ذکر کنم از یک عبارت استفاده میشه که ثقتی از عناوین مجهول است از منصبها ثقت فرمایید یک نامه امام علیه السلام به عبدالله بن حمدوی البیهقی نوشته عبدالله بن حمدوی البیهقی نامه امام علیه السلام به عبدالله بن حمدوی البیهقی نوشته در مورد ابراهیم بن عبدالله رجوع کشی هست فقط بله من از کتاب آقای خویی سیست کردن که 470 تا 477 آدرس میده فکر میکنم باید صفحه هست چطور هفته شدن تو باید صفحه باشه حالا شما مراجعه فرمایید که میشه میگه و بعد فقط بعثت لکم ابراهیم ابن عبده یا عبدو لیتبع النواهی و اهل ناحیتک حقوقی الواجبت علیهم الی ابراهیم ابن عبده رو فرستادیم لیتبع النواهی نواهی یعنی چی؟ ممکنه نواهی از بعضی تعبیرات استفاده میشه نواهی به خود وکلا ناحیه میگفته خود وکیل ناحیه بوده کتبت و الان ناحیه یعنی به وکیل نوشتم و به نائب امام نوشتم یه تعبیر هست من متاسفانه یادداشتش نکردم تو همین قیمت توصیه میگه اختلاف نظر داشتیم در مورد اینکه آیا امام زمان چیز هست نیست و اینها کتب دلن ناحیه در مورد اختلاف نظر در مورد امام زمان هم به ناحیه نامه می نوشتن ناحیه نامه نوشتن نه به خود امام نامه می نوشتن به ناحیه نامه نوشتن بعد جواب اومده به همون خط آشنایی که خط ائمه بوده در تشخیص دادن که مثلا امام زمان چیز هست براش پیدا کنم خب اگه ناحیه میخوام بگم به معنی جهت هست ناحیه جهته گاهی اوقات کنایه است از ناحیه وارد شدن یعنی از امام وارد شدن چون نامه ای که از وکیل هم وارد میشه نامه از امام از ناحیه المقدسه به خاطر این که به هر حال اگر هم وکیل باشه وکیل هم از خودش که حرف نمیزنه از امام حرف میزنه ولی گاهی اوقات مستقیمن از امام هست گاهی روش داده که استنباط کنه و جواب بده عرض کنم وکلا دو جور کار میکردن گاهی اوقات نامه رو امام مینوشته گاهی اوقات خود وکیل مینوشته حالا در مورد این ناحیه فعلا یه تعبیر دیگه هست من بعد از این میخونم براتون روشن بشه که این نواحی ظاهرا مراد این هست خب لیتفع النواهی و اهل ناحیتک حقوقی الواجبت و علیکم الی خب این مسئله این که میگه که حقوق سهم ما رو به این بدید تعلیل میکنه و جعلته ثقتی و امینی الا موالی مراد و جعلته ثقتی او رو صدقه خدا قرار داده پس صدقه از مناسبه میشه جعلش کرد
قرارش داد و ظاهرن صدقه به همون مفهوم وکیل من قرار دادم و مورد اعتماد خودم این رو قرار دادم.
یه سری تعبیرات دیگه هم هست معید همین مفهومه که صدقه به معنای وکیل امام هست.
هذا ابو عمرو الثقه الامين روایتی هست در رقم 315 در رجال بعد روایت طوسی رقم 315 هست. احمد بن حاقم سعد قمی میگه در حال قرار عبد الحسن علی بن محمد صلوات الله علیه فی یوم من الایام بعد سوال کردم که فقول بیا سیدی انا عقیب و اشهد ولا يتهيئوني الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول من نقبل لأمر من ننتسه اطاعت كي بکنن قولي كيو بشکنن فقال للسلام الله علي قاضى أبو أمر الثقة الأمين ما قاله لكم أن فأني يقوله ومعداه إليكم فأني يهديه. خب فلما مضى أبو الحسن عليه السلام وصلت إلى أبي محمد ابن الحسن العسكري عليه السلام ذات يوم فقال له عليه السلام مثل قول الأمين فقال لي هذا أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضي و ثقتي هم ثقة ماضي هم ثقة منه. این لحن ظاهرش اینه که ثقة ماضی میتونه ثقة من باشه ثقة من میتونه ثقة ماضی نباشه. این تلمحیا و الممات یعنی چه من زنده باشم چه مرده باشم این ثقة یه وکیل به وکیل منه مانعی نداره که وکالت بعد از امام میتونه شب رو وکیل کنه بعد از خودش مانعی نداره. چی؟ وکالت اون شخصی که به مرگش وجودش از بین میره بله قائم به حیات ولی وکالت امام به دلیل نداره قائم به حیات باشه. امام دردیم امام دردیم امام دردیم خود امام امام قبلی اگر برای زمان امام بعدی نصب کنه اشکال داره؟ اشکال که نداره. بله توی مجتهدین ما نمیتونه مجتهد برای بعد خودش چیز کنه چون مجتهد اینجور نیست که بعد از اینکه از دنیا اولا نسبت به ما بعد ولایت نداره و ثانیاً ائمه با توجه به این که کل امور واحده در واقع ما بعد خودش هم همین رو با حق خودش دیگه خود تو سر با توجه این نکته رو خواهم بگم
چه
اصلا بوده بعد این مقام رو آمد بله هم شکرم که این مقام رو آمد استاد باشه قرار بود اون داره استاد باشه نه اصلا بوده خونم از ثقه الامین نه حاضر از ثقه الامین ما قاله لکم فهنی اولو من حتی مقام نگم از ثقه الامین هم هیچ ظهور در من نداره به این معنای ثقه ما نخواهی از ثقه الامین گاهی ما به همین مفهوم وکالت گاهی ما میگه از ثقه الامین علی مال الله این تعبیر رو ببینید ان ضیاء عثمان نسائی یک روایتی هست یه عده یمنی ها مالی آوردن خدمت امام ابی محمد الحسن علیه السلام امام عسکری صلوات الله علیه بعد حضرت خطاب به عثمان بن سعید میگه این ضیاء عثمان فانک الوکیل و ثقة المأمون علی مال الله وقبض من هؤلاء النفر اليمنيين نفر اليمنيين ما حملوه من المال. من احساس میکنم خیلی از تعبیر اصلی که به کار میبردن به حسب مضافه نمیخواد میگم مطلقا باید این باشه ها اصلی که با الافلام به کار میدن یعنی ثقه الامام. البته بعضی جا هست که این مفهوم نیست به یونس بن عبدالرحمن ثقه من آخذانن موالوانی ثقه کن هست اصلی نیست احساس میکنم البته این رو خیلی روش چیز نیستن مصر نیستن ولی ثقه مضاف به امام ظاهر اینها اینه که مراد وکیل هست این رو نظیر دیگه هم نقل کنم ببینیم اما محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل و انهو ثقتی به کتاب او کتابی. خب یه این تعبیر یه تعبیر دیگه هست اینم جالبه ببینید 391 قبلی 247 بود
391 فعلن بعض الناس في سنة 90 و200 قهر شيئا
فعلا ابن عرصه هست فانطرعتم از داره به کتبت از فتل و رعی
یک کسی به این صالح نمیسته الان میگه افته بابا این ماله میگه خودت به امام برسون من نمیتونم برسونم
میگه من خلاصه مشکل بشم که این ماله چیکارش بکنم سوال کردم نامه نوشتم و از فتل و رعی
فعطان الجواب جواب آمد بری محمد ابن جعفر العربی فلیدفع الی و انهو من ثقاقه ری محمد ابن جعفر عربی هست که محمد ابن جعفر اسدی هست همین از مشایخ کلینی محمد ابن جعفر اسدی که معمولا کلینی ازش تعبیر میکنه با محمد ابن ابی عبدالله دو تا از مشایخ کلینی محمد ابن جعفر اسمشون هستن یکشون محمد ابن جعفر رزازه یکی محمد ابن جعفر عربی اسدیه محمد بن ابی عبدالله ظاهرا کلینی برای اینکه دوتا از هم دیگه تمییز بده این رو محمد بن ابی عبدالله تعبیر میکنه اون رو محمد بن جعفر کلینی حالا اینجا تو پرانتز بگم تو اینجور تعبیرات دقت میکنه اینه که احمد محمد بن عیسی احمد محمد تعبیر میکنه احمد بن محمد بن خالد رو احمد بن ابی عبدالله تعبیر میکنه برای اینکه تعبیرات از هم دیگه تفکیک بشه خیلی در نحوه تعبیری با دقت کلینی تعبیر کرده کمان که از فصل مخارج استفاده میشه خب عبارت ببینید در ری محمد ابن جعفر العربی فریت و الیک و انه من استغاثنا آقا اگر کسی سیده بود باید فهم امام بشتاد چی ملازمه داره؟
یعنی
که مورد اعتماد هاست خلاف شهر هم کنه اینو خود صالح ابن عبی سهل خودش میگه برو به اون بده و خارجن نه خارجن محمد ابن جعفر العربی وکیل بوده نه میخوام من این تعبیرات رو فَإِنَّهُ مِنْ سِغَاتُنَا یعنی ما بهش اعتماد میکنیم یعنی این اینا رو من به عنوان دلیل نمیارم اینا رو همه رو به عنوان من مؤید آوردم برای اینکه اون تعبیری که از اونجا استفاده کردیم اینجا هم این تعبیر یک روایتی هست در مورد احمد ابن هلال کرخی من متاسفانه نشد این روایت پیدا کنم فرصتم کوتاه بود در مورد احمد بن هلال کرخی اون روایت معروف لیس لأحد من موالینا التشکیک فیما یرویه عن الناس ثقاتنا اون تعبیر اگر ادامهش رو ببینید میگه آیا شما نمیدونید که ما به اینها اعتماد میکنیم اینها هستن که واسطه هستن بین ما و مردم تعبیر لحن تعبیر هم همین مفهوم وکالت هست یه کسانی هستند که امام به اونها اعتماد کردن در ایصال مطالب مردم به امام که بیشترشان حقوقه و در ارسال چون نکته ای که در مورد احمد بن هلال کرخی بوده این بوده وکلای امام علیه السلام از امام نقل کردن که بابا احمد بن هلال ضعیفه مردم میگفتن نه این وکلای خوب میگه توضیح به امام میگفت بابا اینا ثقات ما هستن شما قول اینها رو بخواید قبول نکنید قول کیو خیلی قبول کنید این مجموعه رو باز در نظر بگیرید باز ثقاتونا همون مفهوم یادم میاد حاج آقا تو تعبیر اون موقعی که ثقاتونا بحث بود همین رو میگفتن که ثقه یک معنا هست که میگیم فلانی ثقه است یعنی چه مورد اعتماد یعنی چی یعنی معمول راس اونها رو مورد اعتماد میدانن یه تعبیر یعنی ثقه امام یعنی امام او رو مورد اعتماد میدانه و این فرق داره این که امام کسی رو مورد اعتماد بدانه معنیش اینه که امام که عالم خبیات هست عالم خطا اینها هست این فرق داره با اون ثقات معمولی که به حسن ظاهر و امثال اینها ما میخواییم به صحبت رو احراز کنیم در باطنش هم خبر ندیم به امثال اینها از ثقات اونها اثبات ثقات ها نمیشه
یعنی امام اخبار میکرده از صحبت رو این
چی؟
وقتی
میگوش بلان استقلات ها میگوی از وساقت بین مردم وساقت واقعی اون وساقت بین مردم طریق وساقت واقعی ولی میخوام بگیم این ثقات اونا ازش استفاده نمیشه که اون ثقه عادی به وجود داشته اون رو هم ما بتونیم معتبر بدیم تعبیر دیگه فعضا فردت برد به بغداد یه روایتی هست این نامه به یکی از الان متاسفانه آدرسی هم یادداشت نکرده. تو همین رجال تشریح تو همین رجال تشریح هست و همین توقیق ابراهیم ابن عبدو بود تو ترجمه ابراهیم ابن عبدو آقای خویی آورده اونجا داره به این نامه که اون کسی که نوشته یادم نیست نامه چیه میگه فعلا برکت بغداد فقرأ و علت دهتار وکیلنا و ثقتنا والذی یقبض من موالینا وکیلنا و ثقتنا والذی یقبض من موالینا. میخوام بگم این تعبیرات ثقتنا یک مفهوم کاملا خاص داشته و در این فضا این تعبیر به کار برده میشه. در مقام وکالت کسی که این وکیل امام هست، مورد اعتماد امام هست، در یک عمر امرقات منصبه، یک منصب هست که در اون تعبیره اون به تعبیر مهمترین چیزی که مورد دلیل ما ذکر میکنیم تعبیر جلب و صدقی هست و بقیه را مورد معید
چیزی
وقتی
میخواد
کسی میگه که من این دلیل رو میشناسم و جلب رو این آقا خوشگل هست جلب تو جلیل هم جلب مورد اعتماد فرم نداره مورد اعتماد اگر امور واقعی باشه
همینجوری که میگه من مورد اعتماد رو فرم دادم این جمله
یعنی
مورد اعتماد
میدوننش نه قرار دادن نه مورد اعتماد قرار دادن نه میدانن این رو معتمد خودم قرار دادم قرار دادم و اینکه معتمد میدانم خیلی تفاوت مفهومی هست و این تعبیراتی که هست همش
این درسته این نتیجهشه نتیجه اینکه کسی صدق بدونه
سرک بدانم در از سقه می قرارش میدم معنیش اینه که اگر من جهل رو نکنم اون سقه نیست
اگر من کسی سقه بدونم هم و اعلام کنم این مورد اعتماد من فردا بیاد از طرف آمال من رو بفروشه همه ازش به کلت میفهمم چرا؟ چون اصلا سقه دونستم اعلام کردنش یعنی این کاری که انجام میده؟
نه معنیش این نیست سقه خطا میکنه سقه آتی این جور اشخاص خطا امام چیزی میگه یعنی اینا کسی هستن واسطه هستن
میدونم اون قضیه این تعبیر در مورد اون خارجه وکیل بودن مثلا شما اول صفات خارجه نگاه کنید این تعبیر فقط در مورد محمد بن عثمان سعید است خود عثمان است یعنی هست این تعبیر در مورد فقط کسانی که خارجه وکیل بودن از معید
ما اینم هست میخوام بگم هر چی من تعبیر دیدم همه در این دایره وکالت بوده اونجا میگه جلد و صفاتی و خیلی خلاف ظاهره ما جعل دو سقطی رو معنا کنیم که علیه تا انه او سقط او بلو انه او سقط و بنابراین ظاهرن سقطی مفهوم وکیل من داره و این هم یکی از تعابیر دیگه مسئله وکالت هست. بنابراین لیک لحظ من موالی را از تشکیک فیما یردی هن ناسقات منا هم استدلال برو برو چیز خبر واحد من هنایی از هر که محل مناقشه است و اون دلیل نیست و حجیت خبر واحد. خب اون رو حالت من حالا پیدا می کنم لحن تعبیرش هم ببینید مثلا روشن‌تر میشه. خب تا اینجا خب همین میخواب بگم بالاتره دیگه چون به خاطر همین نمیشه نمیشه کرد معنیش اینه که اون شخصی که خیلی خیلی مهم باشه اون رو شما نمیتونید قولش رو قبول کنید. معنیش این نیست که سقای عادی رو سقه ویژه رو اگر انسان نتونه قولش رو رفت کنه لازمش اینه که مطلق سقه رو نتونه قولش رفت کنه. نه حجیت خاص حجیت عام رو نمیاد.
جهت
اینکه اونا
باید
که
این
نمازی نمازی
ولی جهت قبول
قولش بودن سقه بودن سقه امام بودن یعنی وکیل امام بودن همین رو بخواهم میگیم سقه منصب هست سقه امام هست. خب چون سقه امام هست بنابراین باید قولش رو قبول کنیم. خب بنابراین تا اینجا ما رسیدیم به این مطلب که تعبیرات مختلفی که در مورد سقه هست قوام هست سفیر هست وکیل هست صاحب هست خصوصا صاحب مضاف به امام صاحب هست منصوب من قبل الامام هست لل طایفه الباب هست از طریق هست سقتی هست سقتی هست
و
یه طرفان یه تولا لحظ هست
عبید هم میتوند
چی؟
عبید
چیه؟
لحظه
عبید
عبید؟ عبید نهی
خب امین از صغت الامین علی مال الله اینش به طور متعارف بگن امین مراد صغه باشه نمیدونم این دلیل باشه یا نباشه و اینجور تعبیرات مختلفی که در صغت اونا هست این صغه مضاف به امام علیه السلام یا صغه مضاف به نا که مراد ائمه است یا صغه مضاف به یک امام خاص که مراد صغه اون امام خاص خب حالا میمونه بعد از اینکه این یه عبارت دیگه هم که در صاحب هست این رو بخونم بعد نیست ادعا محمد ابن نصیر النمیری انه صاحب و امام زمان و ادعا لهم نیابت لهم بابیت بابیت امام را این لهم متعلق بابیته و ادعا بابیت له باب امام بودن رو ادعا کرد و احسان امام یه عبارت دیگه هم هست این هم ببینید بعد نیست قبلا ما خوندیم که ابو غالب دورالی میگه که شلمغانی به عنوان باب حسین بن روح مطرح بوده محمد بن حمامی رو انکار میکنه که اصلا هیچ وقت باب نبوده از اولش هم ادعا میکرده بی خود میگه میگفته باب بودم رو میگفته باب عثمان بن سعید بوده محمد بن عثمان بوده یعنی واسطه محمد بن عثمان بوده ولی حسین بن روح که شد اولش قبول کرده بوده یه مقداری هم یعنی قبول کرده بوده یعنی به اصل ظاهر قبول کرده بوده واقعا قبول نکرده بوده و باب هم نبوده ادعای بابیت میکرده چون شخص شناخته شده بوده و شخص مهم بوده اشخاص خیال میکردن که این واقعا باب هم هست از خودش چیزی کرده از علی علی محمد ابن حمام یه عبارت نقل میکنه میگه ان محمد ابن علی شلمقانی لم یکن قط بابا الى ابوالقاسم ولا طریقا له ولا نسبه ابوالقاسم لشیء من ذلک علی وجه ولا سبب اصلا طریق نبوده اصلا باب نبوده اینجا طریق و باب مضاف به سفیر اصله باب اون شخص یعنی وکیل اون شخص سفیر اون شخص طریق اون شخص که البته مفهوم باب هم ظاهرا مطلق وکیل نیست وکیل خاصه باب اون اصلی اصلی هست اون طریق هم اینجوره طریق اون اصلی اصلی هم طریق میگفتن ولی این که گاهی اوقات به خاطر به اصطلاح توسعه در تعبیر این تعبیر رو بکنه یه تعبیر دیگه داره در باب وکالت که شیخ تعبیر کرده این تعبیر رو هم دقت کنید این خاص وکالت مرحله دومه عبارت اینه و قد کان فی زمان شیخ ابتدا قبل اینکه عبارت رو بخونم ساختمان غیبت طوسی در این مطلب رو عرض بکنم چی جوریش شیخ طوسی اومده شیخ طوسی تو باب در بس غیبت برای اینکه غیبت رو تصحیح کنه یکی از برهانهایی که بر تصحیح غیبت میاره مسئله وکالته میگه مسئله وکالت دیگه مسئله مسلمی بوده تصحیح وکالت تصحیح موکل رو هم امام رو هم به دنبال میاره و وکلا کسایی بودن موجودات از دستشون صادر میشده حاجات مردم رو جواب میدادن جواب میکردن و حاجات اشخاص برآورده میشده وقتی وکیل تصحیح شد غیبت هم تصحیح میشه این بحث رو که شروع میکنه با این شروع میکنه که ابتدا قبل از اینکه ما برسیم به غیبت امام زمان وکلای ائمه قبلی رو مطرح بگید چیه وکلای ائمه قبلی رو ذکر میکنه بعدش مذمومین هستن بعدش مذمومین هستن اینها رو ذکر بعد وارد میشه به خود سفرا خود سفرا میگه ما سفرایی داریم سفرای ارمه رو ترجمه هاشو مفصل میاد بعد از سفرا یه بابی باز میکنه ذکر المذمومین الذین ادعوا البابیه و سفاره کذبن و افتراء بین الله مذمومونی که ادعای بابیت کردن اصلا باب نبودن سفیر نبودن ادعای بابیت میکردن بعد شریعی رو میاره یه ده اشخاص رو میاره محمد مسیر نمینی رو میاره احمد بن هلال رو میاره و حسین رو منصور حلاج رو میاره و شلمغانی رو میاره اتفاق شرمغانی خیلی مفصل بحث میکنه بعد خیلی مفصل ابوبکر بغدادی رو میاره ابوذر مجنون رو میاره و و اینها رو ذکر میکنه به عنوان کسان مذمومینی که ادعای البابیه. از یه عبارت قبلیش استفاده میشه در باب اصحاب ائمه، میگه وکلا دو قسمن، یه سری وکلایی که ممدوع هستن، یه سری وکلایی که مذموم هستن. ایشون وکیل بودن اونجا تصحیح میکنن، میگه وکیل هستن و مذموم هستن، یا عرض کنیم یعنی بعدن مذموم شدن بعدن هم. اینجا تو باب امام زمان کسی وکیل خلاصه کسی وکیل باشه و بعدن از وکالت بیفته مطرح نیست، کسی که ادعای واقعیت میکردن و ادعای سفارت میکردن. بعد از این همین حرف ها همین سوال رو مطرح میکنه که این بحث ها رو برای چی شما مطرح کردید؟ این چه ربطی وقت قیبت داره این بحث ها؟ همون جوابی که عرض کردم داده. ایشون میگه که فقط ذکرنا جملا من اخبار سفراء و الاحوا فی زمان القیبت لأن صحة ذلك مبنی على ثبوت امام صاحب الزمان و فی ثبوت وکالته و ظهور المعجزات على ایدیهم دلیل و باب على امام من التمو الی و لذلك ذکرنا هذا فلیس لأحد ان یقول من فایده فی ذکر اخبارهم فی ما یتعلق بالکلام فی الدنیا لأنه قد بین فایده ذلك فصحت هذا الهدف. بعد از این مطلب وارد عبارتی میشه، وقد كان في زمان السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنسوبين للسفاره من الاصل. اصل مراد امام زمان، منسوبين للسفاره همون سفرای خاص هستن، نسل خاص هستن. میگه یه اقوام ثقاتی بودن که اینها ترد علیهم و توقیعات من قبل، اینا مستقیماً با امام ارتباط نداشتن، از طریق منصوبین لسفاره من الاصل توقیعات برای اینها وارد میشون. این معنیش چیه؟ این معنیش همون وکلای درجه دوم هست، یه سری وکلایی بودن که اینها واسطه بین وکیل اصلی و مردم بودن. وکیل اصلی که به خصوص اینا معمولاً هم کسی هستن که در شهرستان هستن، واسطه داشتن اینها، خودشون مستقیما با امام ارتباط داشتن، وکلا با واسطه اینها به جاهای میرسیدن. خب این اقوام استقاط کرده علیه و توقیات کسانی بوده که منصبشون اینجور بوده که توقیات بر اینا وارد میشده. این معناش این نیست که کسی که یه توقیه دیده باشه و امام نامه نوشته باشه به امام، امام جواب نامه‌اش نوشته باشه، یعنی صدقه. اصلا به این ارتباط نداره این عبارت. این عبارت اصلا در این مقام هست که وکلای درجه دوم در زمان سفرهای اصل رو بیان کنه، که یکیش همین ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی هست که وکیل هست، تو جای دیگه هم هست که وکیل هست، احمد بن اسحاق هست که وکیله، نمیدونم ابراهیم محمد همدانی هست که وکیله، احمد بن حمزه بن یسر هست وکیله. اینا وکیل درجه دوم بودن، وکیل وکیل بودن در واقع. اینی که آقای حائری از این عبارت استفاده کرده بودن که خواسته بودن وثاقت اصحاب ابن یعقوب رو تو اون توقیه معروف استفاده کنن، این اصلا ربطی به اون نداره. اون اصحاب ابن یعقوب یه نامه نوشته، اونم نامه رو داده محمد بن عثمان، محمد بن عثمان نامه نوشته به امام، امام جواب داده که اصحاب ابن یعقوب این کارا بکنی، این توقیه، این جواب سوالا. این که ربطی به ترد علیه بود، اولا ترد علیه بود توقیهات، ظاهر تعبیر اینه که این به طور مستمر توقیات به اینها وارد میشه، نه اینکه جواب یه نامه رو داده باشن. ثانیا این اول اینه که توقیات ابتدایی باشه یا غیر ابتدایی باشه، اون جواب نامه است، نامه میدهش که امام جوابت میداده، نه اینکه امام مستقیما به تو نامه بنویسه. همین چیز محمد جعفر اسدی هست که گاهی خود امام ابتدایی بهش نامه مینوشته و مطلبی رو میگفته. بنابراین این نفع رفتی به این بحثا نداره. دیدم بعض از آیون از این عبارت ترد علیهم توقیعات من قبل المنسوبین لسفاره من الاصل، ترد علیهم توقیعات رو اینجور معنا کردن که توقیعات در مده اینا صادر شده هست. و این دیگه عجیبتر از اون کلمات بودید، توقیعات در مده، آره ترد علیهم توقیعات چرا توقیع در مده اینا صادر شده نه؟ مطلب اینه شیخ میخواد وثاقت اینا رو اثبات کنه، چون نفس این که یک شخصی وکیل امام باشه لازمش این نیست که این شخص عرض کردیم گاهی اوقات کسی ادعای وکالت میکنه و صله نیست، مورد اعتماد نیست و امثال اینها. ولی اینها رو ایشون میخواد بگه که نه، اینا آدمای ثقات هستن. و من حتی میخوام تعبیر کنم اقوام ثقات مراد صله اصطلاحی هم حتی نیست، همون مفهومی که ما از صلاتی استفاده کردیم. اقوام ثقات اینه اقوامی که مورد اعتماد، این نقد اون حالت منسوبیت رو یعنی نسبول اعتماد به منصب به ساقت رسیدن و احساس میکنم معنیش این باشه. و قد کارت این زبان سفراء المحمودین اقوام الثقات ترد علیه و توقیعات من قبل المنصوبین به سفارت من الاحر، که بعد عبارت نقل میکنه که هم محمد بن جعفر علوی فریت به علیه این همه ثقات ها. من به هر حال من اصلا نفهمیدم که این عبارت از کجا این مطلب ازش استفاده میکنه که اقوامی که توقیعات در باره اونها صادر بشه. آقای هادوی دیدم در کتاب صحیح المقال اینجور استظهار کرده و بعد استشهاد آورده که همین کسانی که شیخ ذکر کرده در موردشون توقیعات ذکر کرده در وساقتشون. ببینیم توقیعات در وساقتشون از قبل منصوبین سفاره در میکرده. اولا ترد علیه و توقیعات، ترد علیه و توقیعات، نه ترد پیشنه و توقیعات، برزا توقیعات وارد میشه، ربطی به ترد پیشنه و توقیعات نداره. ترد فیه به توقیعات، ترد علیه یعنی توقیع برای وارد میشه. مضافه بگیر عبارت اصلا آبی هست که اون معنا رو بگیره. مضافه میگه اینه باید فرض کنید ترد علیه و توقیعات مراد همون معنایی باشی که یعنی ترد و فیشن همه توقیعات، باید ترد و فیشن همه توقیعات من قبل المنصوبین لسفاره مل اصل باشه. منصوبین لسفاره مل اصل این رو توضیح کرده باشن بسترین اونها. عبارت هایی که اینجا هست هیچ کدوم این نداره که از قبل کی اومده. مثلا یکی از کسایی که هست میگه که نامه اومد که از امام علیه السلام که اصلی نمید نمیدونم جواب نامه نمیشتم، جواب اومد که در رای محمد ابن جعفر عربی فریان فعلای مهم صفات. این معناش اینه که از این عبارت استفاده میشه که نامه حتما بهترین منصوبی لسفار من الاسم بوده.
اون
یه اصلا محفوظ بوده که نه، اون یه مطلب دیگه یه نه، اون یه مطلب خارج نه، اون مطلب رو اگر اینها یعنی اون یه مطلبی هست که ما تو این ارتکازات که قرار بگیریم مثلا یه بارت اونجا نمیفهمی اگر اون ارتکازات رو قبول کنیم و اگر تنزل بکنیم در این ذهنیت تنزل هم نمی کنیم، یعنی در این ذهنیت میخوام بگم که اون چیزی که هست در حال این خیلی مهم نیست که آره. حالا من یک دو تا یه نکته چیز کنم و بحثا تموم برش میگردیم طول کشیدیم بر این اصولا تو یه عبارتی هست در مورد قاسم ابن الحلا، درست این مفهومی که برای این عبارت من معنا میکردم روشن میشه که ترد علیه و توقیات یعنی چی. در مورد قاسم ابن الحلا میگه کان مما لا تنقطع توقیعات و مولانا صاحب الزمان علیه السلام علی ید ابی جعفر محمد بن عثمان الامری و بعده علی ید ابی القاسم الحسین بن روح حضرت الله روحهما فرقد عن انه المکاتبه نحو من شهرین فقط رحمه الله لذلك. دو ماه نامه بهش ننوشتم ناراحت شد. مسئله چیه؟ اشخاص بودن که دائما طلب توقیعات بودن، دو ماه بهشون نامه ننوشته ناراحت شدن. مسئله این شده که دو ماه نامه به ما نوشته نشده، این ربطی به اون نداره که یک کسی یه نامه به امام رسیده امام جواب نامه شده ده. برای از این عبارت بخواییم اون رو استفاده کنیم. و این قاسم ابن الحلا یکی از وکلاست که هم تو این خود این روایت مسئله وکالتش تصریح شده و هم در جاهای دیگه مسئله وکالتش تصریح شده. بنابراین من مجموع عرایضی که تا اینجا داشتیم تعبیرات مختلفی که در مورد وکالت و وکلا و اینها بود استفاده کردیم و این مطلب رو استفاده میکنیم تا حالا هنوز به وساقت و وساقتش نرسیدیم. میمونه یک بحثی که انشاءالله هفته آینده بحث میکنیم، اون اینه که اصلا مناسب وکالت چی بوده، وکیل برای چی وکیل بوده. وکیل در چه امری بوده و اون اساسا دخالت داره در اینکه ما بفهمیم که وکیل رای باید حتما صدای ما قول مطلق بگیریم یا صدای ما قول مطلق
نه
بله این حالا که جمعه من سلواتشو فرستادم ولی یه عبارت گفتید وکیل وکیل من یاد رفتی رو بخونم یه نوعی یه عبارتی هست ما حالا چیز این رو گوش کنید بردید من گاهی وقت در ذهنم این بود که ما چه دلیلی داریم که این وکلا همشون از یک طریق به امام میرسیدن نظام نظامی بوده که سر یه نفر بوده یه عبارت دیدم که در این مطلب تصریح کرده یه توضیح هست از امام علیه السلام میگه که و برای اون مسئله نوابی که منم عرض میکردم معید هست یکی از تعبیرات دیگه که ما میتوانیم استفاده کنیم تعبیر ناحیه است و ناحیه مراد همون چیز به اصطلاح وکیل هست عبارت رو ببینید همون تو اون توقیه هست که ابراهیم ابن عبدو هر بار میگه که به اون مخاطب میگه اموال ما که وجود داره به ابراهیم ابن عبدو بده و بعد ابراهیم ابن عبدو هم ببره به راضی بده فلیحمل ذالک فلیحد حقا الی ابراهیم ابن عبدو ولی یحمل ذالک ابراهیم ابن عبدو الی راضی راضی داره این محمد ابن جعفر راضی اسدی رضی الله عنه او الی من یسمی له الراضی فان ذالک امری و رأی ان شاء الله یعنی ابراهیم ابن عبدو زیر دست راضی بود بعد میگه که به اون مخاطب میگه فلا تخرجن من البلد ظاهرا مراد بغداده حتی تلقی الامری رضی الله عنه رضای عنه و تو سلم و علیه و تو عرضه که او و یا عرضه که او رو بشنسی و یا تعرفه و یا عرضه که خودتو به اونشون بدیم اونم خودتو به تنشون بده و مهندگی به خلاصون جلسه معارفه داشته بشیم فا اینه تاهر الامین و العفیف و القریب مننا و الینا و کل ما یحمل الینا من شیء من النواهی فا الیه یصیر آخر امره این نواهی ممکنه مراد همین ممکنه بازم میگم نواهی ممکنه مرادی باشه ناحیه های مختلف مملکت کشور از این ناحیه اون ناحیه اون ناحیه اون ناحیه اون ناحیه هر چی میرسه ولی من فکر میکنم مراد نواهی اون نیست نواهی یعنی وکلا عبارت ببینید فکل ما یحمل الینا من شیء من النواهی فالیه یسیر آخر امره همه این اموالی که از نواهی مختلف میاد آخرش باید درسته به امری لیوس لذاله که الینا و الحمدلله کثیرا نمیخوام بگم نه نمیخوام دلیل بیارم ولی نه کاملا با این میسازه که مراد از نواهی همین وکلا باشه نواهی مختلف وکلایی که وجود داره اینا هرچی اموال میارن اینا باید مثل رودهایی هستن که به هم دیگه میپیوندن سرانجام به یک جا باید متصل بشه و او اتصال به دریا پیدا کنه این حالت رو داشته یه حالت رودهایی که به هم دیگه پیوند خورده میشه و سرانجام به دریا میپیونده و این دقیقا اون مفهوم نظام وکالتی که میخواستم عرض کنم